بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد مقام شریف خروج از عادت است. راه وصول به این حقیقت انسانی و مقام الهی را با دید دفعی به نظام هستی نگاه کردن مطرح فرمودن که اگر این سوال مطرح بشه که به چه صورت به چه نحو بخواهیم خروج از عادت پیدا بکنیم، همینی که در پایان درس ششم فرمودن که با دید دفعی به نظام هستی بنگری و با کلمات موجودات عالم خو نکنی، که به هر مقداری انسان خو کرد میبینه که اون لذت عقلانی را از این نظام زیبای عالم نمیبرد. در بحث شریف علم و دین عرض محضر رسید که عالم معلوم و انسان عالم هست و علم هم عین وصول انسان به عالم هست که متعلق علم انسان خود نظام هستی است. حتی علومی که در مسائل ذهنی هم فرمایشات می فرمایند از باب این که نفس انسانی و ذهن انسان یک جزئی از اجزاء نظام هستی، بازم در حقیقت موضوع تمام علوم موجودات عالم هست. و بر اساس این چینشی که الان عالم و آدم دارن، تنها راه وصول به خروج از عادت فرش پیدا کردن عقلانیست با نظام هستی، که یکی از مسیرهاش مسیر تفکره. درسته که بزرگان اهل معرفت راجع به ذکر فرمایش ها می فرمایند که قرآن سراسرش ذکر است، اما بال فکر هم در جهت تکامل انسان اساسه، که چقدر آیات قرآن راجع به تفکر در نظام هستی فرمایشات دارد. به برز محضر رسوندن یک دور قرآن را به فکر اینکه تفکر در قرآن به چه نحوه مطالعه و قرائت بفرمایی، یک دور قرائت قرآنتون را به تفکر اختصاص بدهید، ببینید جاهایی که خدای متعال فرمود که تفکر کنید، تعقل کنید، تدبر کنید و شبیه این گونه تعبیرات، که موجودات را، آسمان را، زمین را و تمام ستارگان را، حیوانات را، انسانها را، دریاها را، همه را به عنوان آیات الهی قرآن مطرح فرمود، که اگر اینها آیتند، آیت یک علامتیه، یک نشانهیه که باید در این آیات ذوالآیات را متجلی یافت و به شهود تجلی ذوالآیه نظاره به نظاره نشست، که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. هر کسی عاقل است این عالم را آیت می‌بینه، دیگه کاری نداره به این که آب را، خاک را، زمین را، آسمان را، هر کدام را ماهیت مستقلی بپنداره، یک هویت استقلالی داشته باشند که از ناحیه این هویت استقلالی و شخصیت مستقلشون بخواهد به یک خدایی که وحدت عددی دست پیدا کنند، این کار عاقل نیست. کار عاقل این است که عالم را آیت ببینند، موجودات را آیات ببینند. اگر با این دید به عالم نگاه بکنیم، خروج از عادت پیدا میشه، کم کم دست میده. منتها همونطوری که به عرض رسید، یه مقداری این مسیر دیر به نتیجه مینشینه، دیر نتیجه میده، اما وقتی نتیجه داد نتیجهش سنگینه، که انسان عالم میشود، آدم عالم میشود. کلمات الله دم به دم برای او تجلی خاص پیدا میکنن، راحت میشه، به یک تعبیری انشاءالله به مقام علم به سر القدر میرسه، از هر چرا که میبیند لذت میبره، نه لذت حسی بلکه لذت عقلی و فوق لذت عقلی، بلکه لذت قلبی میبرد. و روی همین اساس که انسان با نظام هستی خو نکند، لذا فرمودن که متن طبیعت را که جای خو کردن انسانه، چون ماده داره و حجاب است، همین متن طبیعت را عین حرکت جوهری قرار داد، تا چه برسه به ماورای طبیعت. ماورای طبیعت که عالم مجردات نوریه، اونجا هر کسی برود تجلیات اون مجردات نوریه برایش هر آن به آن تازگی داره، که جلوه می کند نگارش هر لحظه‌ای تازه به تازه، نو به نو. اما نشأه طبیعت اینجا که الان هستیم، شبان روز و به زندگی روزمرگی ارتباط داریم، اینجا چون ماده حجابه و نمیگذاره که اون حقیقت تغییر دم به دم عالم برای ما روشن بشه، بلکه تغییر به صورت تدریجیه، که الان میبینید بهار که شده درختان سرسبز میشن و تا مثلا به تدریج برگاهشون ریخته بشه 3 ماه 6 ماه طول میکشه، و در طی این 6 ماه اوائل مقداری لذت حسیه داریم، ابتهاج نفسی داریم، بعد میبینید که کم کم با این سبزی بودن عالم و درختان عادت میکنیم، دیگه اون لذت نیست. این زیر سر اینه که چون ماده داره بر اساس تدریج است و تدریج باعث میشه که آدم خو گرفته لذت نمیبره. اگر انشالله اون سلطان و دولت تغییر دم به دم نشئه طبیعت برای شخص تجلی کنه، که هر لحظه به لحظه میبینه که هر چه میبیند غیر از لحظه قبل، غیر از لحظه قبل. عرض کردیم الان اینها همه حرف زدن دیگه، تا پیاده بشه اون لذت عقلانیش جلوه میکنه، اون تا در حجاب ماده ای. از حجاب ماده تا در بیایی مشکله، به خصوص هم که اونقدر مسائل روزمرگی، مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، مسائل روابط دوستانه، قضاها، مزاجها، اینها اونقدر متاسفانه موانع راه داریم که چه عرض کنیم و چی بگیم که مگر میشه به این زودی راه بیفته آدم برسه یا راه نمیفتم خیلی طول میکشه تا افراد به طور بیفتن، یا راه میفتم وسط راه موانع خیلی زیاد میشه و هر یک از این کتلها و گردنها کافیست که افراد فراوانی بگن ما طاقتشو نداری و دنیا اینها را شکار کنه و تو همین امور روزمرگی و متعارف خو کنن به زندگی عوامی و خدای ناکرده خو کنی. الان در این شهر ببینید که 400,000 نفر جمعیته، حالا خیلی جان کندیم، چند سال یه 100 نفری 200 نفری 300 نفری به جان کندم، حالا تازه گفتیم که انشالله میخوایم راه بیفتیم. ولی 400,000 نفر و 500,000 نفر کجا؟ 200 نفر کجا؟ ولی 1 در 1000ش هم تازه نمیشه، 1 در 1000. مثلا در 400,000 نفر از هر 1,000 نفر 1 نفر شکار بشه، بازم کمی، بازم خیلیه، خیلیه. باید خدا رو شکر کرد. وقتی هست آقا می فرمان که حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد و در این 950 سال چه زحمت و چه جان به لب آورد که 70 نفر را تونست شکار کنه. 950 سال که هزاران نفر، صدها هزاران نفر در اون عصر بودن و جناب نوح هم، جناب حضرت نوح هم یک پیغمبر وسیعی بود، شبیه بعضی از پیغمبران جز نبود که مثلا در یک کوردهی در یک جایی مشغول بود، چون انبیا مطابق با بافت و چینش هر محلهی، هر قصبهی، هر محیطی و الذی بعث فی الامیین رسولا، یک پیغمبری از اونجا بر میخواست که چه بسا انبیای فراوانی در هر عصری در یک مثلا 10 سالی 10 نفر پیغمبر بودن که در بین این انبیا یه چند تایی سرشناس بودن که ما الان این سرشناس ها رو میشناسیم. اون بندگان خدا رو که فقط همین اندازه آماری به ما فرمودن 124,000 تا، که ما در بین این 124,000 تا ای الان خیلی بخواهیم بگیم تفحص کردیم و اسم بنویسیم 100 نفر را. بله 100 نفر را آمار بدیم. مگه میتونیم با 100 تا آمار دادن مشکله؟ که خیلی اسامی انبیا تو دعای ام داوود نیمه ماه مبارک رجب مثلا آمده، حدود 25 تا انبیا اسم مبارکشون در قرآن آمده و بعضی از روایات اشاراتی دارن. این سرش اینه که در هر عصری انبیا فراوان بودن، منتها در بین اینها 1 نفر 2 نفر سرشناس بود، خیلی مثلا در رده بالا بود که تلکر رسول فضلنا بعضهم علاوه بر اساس تفضل بعضی از انبیا بر بعض دیگر، این بعض اول مشهور شدن که ما اینها رو میشناسیم، اون بندگان خدا رو که نمیشناسیم که. حالا این که جناب نوح بود و خیلی قرآن اسمش رو آورد و سلامون علی نوح فی العالمین، یا همچین سلامی هم بهش داد و پیغمبر اولوالعزم الهی و این همه 950 سال 70 نفر جمع کرده، مگه حوادث چی آقا؟ بله مگر از راه در رفتن چجوریه؟ به اندک چیزی انسان حجاب پیدا میکنه، به اندک چیزی حجاب پیدا میکنه، به اندک چیزی حجاب پیدا میکنه، تن به کار نمیده، نفسم که ماشاءالله بله فقط دنبال اینه که بهانه بگیره در بره. نفس کارش اینه، نمیخواد تن به کار بده، میخواد مستقل باشه، میخواد استقلال طلب باشه، استقلال طلبی داره، میخواد به یک اندک چیزی از زیر کار در بره و میره هم و میره. نفس فرار خیلی فرار کننده است. اینه که خب البته با عالم هشت آدم پیدا نمی کنه و متعارف میشه و نفس خو میکنه انسان را، خو میده انسان را با اون چه که ظاهر است و همه را هم به نحو استقلال میبینه، نه اینکه خودش رو مستقل میبینه و نمیخواد که تن به کار بده و نمیخواد که در تحت فرمان در بیاد. میبینید چون خودش استقلال طلبه و از مقام توحید قرآنی تنزل پیدا کرد و خودش را به وحدت عددی در مقابل حق قرار داد، ازا کل عالم را وحدت عددی میبینه. بعد حالا این که زمین، اونم آسمان، اونم آفتاب، اینم ستارگان، اونم دریا، اونم ابر، اینم جماد، نبات، حیوان، انسان، حالا خدا کجا و کی گفته خدا؟ اینا سرش اینه که گرفتاری های نفس در مسیر راه خیلی زیاده و رهزنیش هم فراوانه که نمیگذاره انسان جلو بره. یکی از بهترین راه ها عرض کردیم که راه تفکره، فکر بفرمایید در این موجودات، فکر بفرمایید و استقلال وجودی برای هیچ یک قائل نشید. که حالا درسته که گاهی آدم حرفشو میزنه اما در مقام متن خارج میبینه که برای بازم موجودات مستقل کرده. در رساله شریف صد کلمه نگاه بفرمایی، یک کلمه اینه که موجودات مراتب دارن، از مرتبه مادی و مرتبه مثالی و مرتبه عقلی و مرتبه الهی یا ملکوتی، تعبیرات مختلف دارن. که مرتبه مادی موجودات همینیست که به ظاهر میبینیم، میبوییم، میچشیم، لمس میکنیم و حافظ. مرتبه مثالی موجودات اونیست که با قوه خیال یا در خیال متصل در خودمون یا در خیال متصل در نظام هستی، که این هم وجود مثالیشون. و بالاتر وجود عقلیشون اونیست که یا با عقل متصل خودمون ادراک میکنیم یا اینکه در عقل منفصل نظام هستی به عنوان عالم عقل و عالم فرشته ها و ملائکت الله تعبیر میکنیم. و بالاتر هر موجودی یک مرتبه الهی هم داره، که الان تو اینجا این مادی رو میبینی، این سنگ را، این چوب را، این سنگ مادیه، این سنگ مادی مرتبه نازله و اون حقیقت او سنگ مثالیه. و وقتی رسیدی به سنگ مثالی باز میبینی که سنگ مثالی آیت هست، اون حقیقتش که این رقیقت اون حقیقت هست اون سنگ عقلیه. بعد از سنگ عقلی باز میبینی که آروم نیستی، نمیخوای بهش استقلال وجودی بدی، بازم رقیقته، بازم آیته، بازم علامته. اون سنگ الهیه. سنگ الهی چیه؟ اونیست که دیگه هیچ استقلال وجودی نداره اصلا و ابدا. چه اینکه فرمودن انسان مادی و انسان مثالی و انسان عقلانی و انسان الهی، که انسان مادی همین که الان مرتبه ظاهر هستی و بدن و بشره و در مرتبه ظاهر میخوری و راه میری و جسمی داری و اینها، بعد بگی که کیستی تو؟ من کیستم؟ به ظاهر الان در ابتدا میگی من همینی هستم که اینجا نشستم و حال این که نخیر. این یک مرتبه نازله است، یک آیت، یک علامت. این رقیقت اون انسان مثالی جنابالیه، اون حقیقت مثالی توست که باید از این رقیقه، از این ذل، از این آیه نشانه اون رو بیابی، اون رو ببین. تو چی کار با آینه داری؟ صاحب صورت رو نگاه بفرما، ببین که این آینه چی رو می نمایانه، اون رو نگاه بفرما. از اینجا که سفر انسانیت شروع شده و من کیستمت رو آغاز کردی و آهسته آهسته از بخش مادیت به مثالیت که حقیقت مادی توست رسیدی، بعد میبینی چه عجب، اون که حقیقت این رقیقت بود باز دوباره همونش هم باز رقیق شده، باز رقیق حقیقت فوق این. خب اونی که حقیقت فوق این هست که در متن همینه و خودشه، منتها باید اون حقیقت خود رو نشون بده، اون کیه؟ از این مثالیش اطلاع وجودی پیدا میکنیم، میرسیم به مرتبه عقلانیمون، عقلیمون، که اون مرتبه عقلی را تعبیر میکنیم به ملک من، به جبرائیل من، به عزرائیل من، به میکائیل من، به اسرافیل من، که اسرافیل و میکائیل و جبرائیل و عزرائیل اینها جدای تو نیست، خود توه، حقیقت توه، سر عقلی توه، که الان تو و یعنی این نشأه ماده تو و نشأه مثال تو رقیقت اون حقیقته، که اون حقیقت روزی این مرتبه رقیقت و ماده را که بدن هست جمع میکنه و این بدن رو مثالی میکنه و همین بدن مادی رو عین مثالی که کرد، این رو تعبیر میکنیم که حالا مرگ شخص فرا رسیده. این یک معنا از لطائف معانی مرگ در معرفت نفس که میرسه به اون حقیقت عقلی که خودشه. و تا اینجا گویا بوی از استقلال برای خودش درست کرده، منی که در مرتبه ماده بودم، منی که در مرتبه مثال بودم، منی که الان به مرتبه عقلی رسیدم، باز میبینه نه، این مرتبه عقلیشم استقلال نداره، این هم آیته برای یه حقیقت فوقانیش، یه حقیقت بالاتر، که اون حقیقت وسیع‌تر از این حقیقته، اون رحم وسیع‌تر از این رحم عقلیه، چون که رحم عقلی وسیع‌تر از رحم مثالیه و رحم مثالی وسیع‌تر از رحم مادیه. وقتی میرسد به اون من الهیش میبینه که بله، همه از دست شد و هو شده است، انا و انت و هو هو شده است، که این میشه بعد الهی انسان، که حقیقت انسان همین. اون سه مرحله حقیقت نبود، عقل انسان حقیقی نیست، یعنی مرتبه حقیقی و نهایی انسان نیست، مثال انسان حقیقت انسانی نیست، بدن انسان حقیقت انسانی نیست، این ماده ضد اون مثاله، اون مثال ضد عقله، و هر سه اینها که به خصوص عقل سعه وجودیش از همه این مراتب بیشتره، اینا همه ضد اون مرتبه الهیشن. الهیش چیه؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الهی، که دیگه ببینم که هیچم بر چستی تویی و اون چستی که خودتی و من چه کارم تا بگویم منم. بله، اون بر آقا عبیات میبرما، من چرا بیخبر از خیشتنم، من کیم تا که بگویم که منم، منی وجود نداره که خودشه. اینها مراتب خروج از عادته که برای انسان باید پیش بیاد. منتعرض کردیم، خوب کردیم. خب این درخت که خودش ریشه میزنه و خودش ساقه میکنه و خودش بار میاره، خب این مال این آقا. اون آبم که خودش از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، خب ایشونم که پس خودش مستقله. اون ابرم که تشکیل یافته است از چه، ایشون هم که مستقل هست. این نبات، اون حیوان، اون انسان، اینا همه که مستقلن. اینجوری میخواهیم با عالم خو کردیم. حالا بعد مگه میشه از این حال در بیاد؟ عالم لذتی هم نداره، فقط تنها چیزی که براش هست همین لذت حسیه است. لذت حسیه یه. حالا به یک کسی بگیم آقا اگه واقعش هم میخوای به لذت حسیه خوب هم برسی، یک کوششی بفرما که اون حقیقت حرکت جوهری برای تو متجلی بشه، که تو ببینی هر لحظه به لحظه نشأه طبیعت نو به نوه، که اگر اون لذت هم پیدا کنی خیلی مرحله عالیه است. که منتها دست نمیده افسوس که همه در همین وادی عادتی و خو کردی. سروران من یواش یواش ماه رجب در پیش دارید، از همین الان خودتون رو آماده ماه مبارک رجب بفرمایید، از همین الان جمع جور کنید خودتون رو، از همین الان که ماه رجب ماه ولایت، چهار ما داریم به ماه رجب دیگه، ربیع الاول، ربیع الثانی و جماد الاولا و جماد الثانیه و ماه مبارک رجب، از همین الان خودتون رو بفرمایید که ماه رجب ماه شروع فصل انسانیه، که نشأه طبیعت را بر اساس فصول چهارگانه سال، یک فصل بهار، فصل بهار است که فروردین و اردیبهشت و خرداده، و به تعبیر اهل الله انسان را بر اساس فصول چهارگانه سال از فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان، اینها فصول انسانی نیستند، اینها فصول طبیعی هستند. فصول انسانی رو باید در فصلهای چارگانه ماهای قمری پیدا کرد، که محرم و صفر و بعد همینجور میاد تا میرسه به ماه مبارک رجب و ماه عزیز شعبان و ماه مبارک رمضان، که این سه ماه قبری یک فصل جناب انسانه، فصل انسانه. و به خصوص که الان ماه مبارک رجب و ماه عزیز شعبان و رمضان دیگه تقریبا دارن میافتن وارد اواخر پاییز، و دیگه خوبه، شبها هم خوبه، الان تابستان هم گرفتاره دیگه آقا جان، دیگه صبح تا غروب هوا گرمه، نمیشه، کار داره، کاسبی داره، بیابون هست، خیابونه، کوچه مردم هست و دیدن هاست و اینها نمیگذاره، اینا همه حجاب میشه، نباشه، نمیشه. قراردادی حق است، جنابالی آدمی مشرب هستی، مگر نخوندی قرآن را؟ مگر نخوندی آیات راجع به حضرت آدم و حوا را؟ این مربوط به امور روزمرگی جنابالی دیگه، قصه که نیست که بگن یه آقایی بود به نام آدم و یک خانومی بود به نام حوا، اون هم مثلا چندین هزار سال قبل، خب اون آدم و حوا ممنونشون بودن به سلامت باشن، به خیر باشن، ما چه کار کنیم؟ نه، تو آدمی مشربی، تو صبح شده برای حوای منزلت مجبوری که از بهشت محیط خانواده در بروی و بیفتی در جهنم اجتماع و ببینی که چه صحنه ها پیش میان و چه چیزها پیش میان و چه چشم های نامحرم که تا چشمشون به انسان افتاد تیر رها میشه و جان انسان آلوده میشه و چه گرفتاری داره تا آدم از دست یه چشم ناباب در بره. حالش خیلی خوبه، وضعش خیلی خوبه، میگه بریم تکیه، الان با این حال برویم تکیه و مصیبت و عذاب خیلی دیگه آتیش میگیریم. همین که رفته تکیه میبینی چهار تا نامحرم نشستن، به محض این که چشم افتاد به ایشون حال رفته. چرا؟ میره جنها روی همدیگر تأثیر میگذارن. نباید بره تکیه، نباید بره، باید بره، آدمی مشرب است دیگه، باید بره. نمیشه که چهار دیواری منزل ببنده بگه همینجا هستم، که نمیشه آقا، اون که راه نداره، زن هست، فرزند هست، ازدواج، خانواده هست، هر کدام اختزاعاتی دارن، چه این که حوای منزل بنده خدا هم اگر بخواهد به راه بیفتد و در مسیر کمال قرار بگیره، اونم چه بنده خدا چه مشکلات داره، تربیت کردن بچه، اداره زندگی، اینها الان همه سقوط، یعنی تنزل از اون مقام خلوت تامه و حضور تامه دیگه. بعد آدم به زحمت میفته، به زحمت که افتاد چقدر باید جزع بزر بزنه و زحمت بزنه که تا باز دوباره برگرده به اون خلوتش، به اون سر آسودگیش. علاوه از این که متاسفانه بارمون سنگین میکنیم، بارمون سنگین میکنیم. یه خونه میخواییم بسازیم، حتما باید 4 اتاق خواب داشته باشه. خب خونه 4 اتاق خواب آقا با اینا با تعمیر بشه، از کجا با تعمیر بشه؟ چند سال بعد جان بلد بیاره تا 4 اتاق رو درست کنه. بعد میبینیم اگه آدم از این راه سیر میشه، بعد میبینی که پاک میبینیم و حالا یه ماشین پیکان داریم خوبه، خدا را ولی یه بنده ای رو ببینه، یه که فلان رو ببینه، بگه اون اگه بگیریم خیلی خوبه. خب اون بارش سنگینه دیگه آقا، تا بره کسب بکنه، تازه همین حلالش رو کنیم. حالا اون حرام اونا که هیچ، اون که اصلا افتاده، اون که سقوط تام، همین حلالش رو کنیم تا بخواد اینو به دست بیاره چطور؟ چقدر وقت میگیره؟ به زرق و برق لباس بخواد بپردازه که دیگه سروران من، آقایان من، اینجایی که ما در خدمت شما هستیم عزیزان، شما نیستید، شأنتون عجله، اما انسان هستید. خب تا بخواد لباس های گوناگون بپوشه، اینا رو باید تهیه کنه آقا دیگه، گرفتاری باید بیفته، تا اینا تهیه بشه چیه؟ بچه به یکی دوتا نیم هر روز مدل عوض کنه، هر روز به بازار بره، هر روز به این منور بره، و چقدر حوصله دارن خدایی آدم دیگه مجبوره دیگه. آدم یک روز دو روزی وقتی برای بازار این منور خریدی چیزی، وقتی برمیگرده چقدر خسته زنده و چقدر اعصاب خرد شده، و مردم چقدر اعصاب دارن آقا، چقدر حوصله دارن هر روز بگردن اینجا اونجا سفارش، این مغازه اونجا، آقا مدل نیامده، جدید چیزی نشده، چه حوصله دارن خدایی. اگر یک صدام این حوصله ها را در خودسازی خودشون داشتن به جای میرسید که ندارن، که ندارن. اینها خیلی ما رو معطل میکنه. سعی بفرمایید سروران من، بارتون را همیشه سعی کنید سبب کنید. بهترین راه فرمودم که از دنیا به مقدار میته، مردار، به مقدار مردار استفاده. این هم خیلی ما رو معطل میکنه. سعی بفرمایید سروران من، بارتون را همیشه سعی کنید سبب کنید. بهترین راه فرمودم که از دنیا به مقدار میته، مردار، به مقدار مردار استفاده کنید. به مقدار میته، مردار، حدیث. چرا؟ چون امام صادق فرمود که، یا ظاهران امام صادق فرمود که اگر به عنوان میته، مردار استفاده بفرمایید، اون مقداری که از دنیا به عنوان مردار استفاده میکنید حرام نیست، حلاله. مثل آدم مریضی که از گرسنگی داره میمیره یا مریض هست باید علاج بشه، و مجبور باشه که از گوشت یک حیوان میته، مردار، بدبو یه چیزی بخوره، او چقدر میخوره؟ اون که دیگه نمیشینی که این حیوان مردار رو بگیره و شکمی از عزا در بیاره، که اون میشینه روی این مثلا یه تیکه یه چیزی برمیداره که فعلا دفع گرسنگی بشه بسه. حالا این مقدار میخوره حرامه؟ نه، بیش از اون مقدار بخوره که تو حرام. اینه که فرمودن از دنیا به مقدار میته بهره داشته باشی، به مقدار مردار، که اون مقداری که موجب احتیاج شما هست، اون مقدار حلالتونه، نوش جانتون خوبه. بیش از اون مقدار میته دیگه ضرر داره، بیش از اون مقدار نه. خودتون عاقل باشید سرور من. من که نباید به شما بگم که شبان روز 1 بخواب یا 10 بخواب، این رو نمیشه ضابطه داد. عزیزان من، خیلی فرمایشات میفرمایید، خیلی سوالات میکنید، خیلی اینها رو خودتون برای خودتون
عاقل هستید، انسانید، اهل شعور هستید، عقل نازنین به خداوند هست، برای چی به من و شما داده؟ بعد خود طبیعت نظام بدن انسان خودش برای خودش قانون داره، اونو که تحمیلش نفرمایی خودش حساب داره. الان گرسنه میشوی، تو اراده میکنی که گرسنه بشوی یا به محض اینکه بدن گرسنه شده خودش اعلام گرسنگی میکنه، خودش اعلام گرسنگی میکنه، خودش اعلام تشنگی میکنه. مثلا شما به بدن میگی که بدن تو حق نداری که بگی من تشنم، اجازه بده که هر موقع من گفتم تو تشنه هستی تو بگو من تشنم، اینجوریه. یا خود کارخانه بدن وقتی در نظام هستی ساخته شده خودش تنظیم شده، خودش حساب داره. کودک رو ببینی، این کودک که هنوز به عقل و شعور و آگاهی که نرسیده، که این هنوز تازه در یک مرتبه تنزل یافته حیوانی که به شدت هنوز در مرتبه نازله خیاله، هنوز به مرتبه خیال خوب هم نرسیده، به مرتبه وهم هم نرسیده، به مرتبه عقل که هیچ. آرهشون چجوری گرست نمیشه که پستان مادر رو میگیره؟ خود کارخانه بدنش تنظیمه، این تنظیم رو به هم نزنیم، خودش داره، خودش برنامه، خودش برنامه داره، تنظیم به هم نخوره. چقدر بخوابم؟ خودتونو بپایی. بعد اگر آدم بخواد شبان روز سه وعد غذای سنگین بخوره دیگه اونجا هیچ نمیشه برای شما ضابطه دار، اصلا و ابدا، ولی ضابطه بردار نیست. این غذاها بدن نیاز به گرفتاری هایی داره که با نیاز به استراحت داره، نمیشه اون تنظیم بشه. که بارها برد نرسوندم که ما دیگه غذاهامون الان سه وعده شده و این وعده چه گرسنه باشیم چه نباشیم باید بخوریم، که این اصلا هیچ با نظم طبیعی بدن سازگار نیست. و اگر بشه، حالا نمیدونم، باز اینجور نباشی یا فردا امشب برید خونه رو به هم بزنید، شما و خانم و فرزندان به هم به جان هم دیگر بیفتید و بگید آقا فلانی اینجوری گفته، اینم نباشه، خودتون عاقل باشی. اگر بشه مثلا خانم منزل غذا رو آماده کنه، یه غذا آماده باشه، مثلا هر کسی گرسنه شه یه لقمه بر میداره، یه گوشه یه لقمه بر میداره تموم میشه. خیلی هی آقا سفره بیا، سفره زرق و بردار، که برای یک سفره چقدر خانم باید بیچاره بنده خدا بازار رو بگرده تا ببینه که بهترین مدلش کده. اینا همه وقت گیره آقا دیگه، اینا همه وقت میگیره دیگه. بعد چند جور خورشت بچینیم که دیگه این کار من و شما نیست، این کار من و شما نیست، این کار عقلانی نیست. وقتی افراد یک خانواده هستن طبیعت طوری تنظیم میشه که طبیعت طوری تنظیم میکنه که همه به یک نوع غذا عادت میکنن. خوبه اینجور عادت کردن ها، خوبه که یک جور باشه. بعد وقتی یک جور هست، هر کسی غذا که آماده باشه، هر موقع جنابالی گرسنه شده دو تا لقمه هم که خوردی دیدی سیری تمام شد، یا الله بر دنبال کاره. نه اینکه از من سه وعده چه بخواهیم چه نخواهیم، جبرئیل خدا امروز صبح نازل شده، باید سفره گذاشته بشه، پنیرم باشه، عسلم باشه، کره هم باشه، تنجور باشه. بعد آقا پسر بگه نه من اونو نمیخورم، من اینو میخورم. بعد اون بگه نه ما این دوتا رو نمیخوریم. اون اینجوری نباشه، اینا وقت میگیره، اینا خیلی وقت گیره. منتها تا بخواهید الان این افسار گسیختگی که داریم را به تنظیم در بیاری طول میکشه، اما در مسیر تنظیمش قرار بگیری. حالا یک سال بعد، دو ماه، شیش ماه، بله چقدر طول میکشه بحثیه. تنظیم کنید کارهای خودتون رو، خودتون تنظیم کنید، متفقا تنظیم کنید. بازم جوری نباشه که حالا غذا تو تنظیم کردی، خدای ناکرده با اهل خانه اختلافات، بعد این اختلافات باز جور دیگر شما را از پا در بیاره. اونجوری هم نه، کار عاقلانه باشه. غذاها تنظیم بفرمایید. این غذا که تنظیم شده، هر موقع گرسنه ای، ساعت دو شب دیدی که واقعا گرسنه ای، یه لقمه غذا میگی، نشد. دوازده ظهر شد میگیری، صبح شد میشه، هر موقع گرسنه هستید باشه. منتها گرفتاری که داریم ما این که از بس که به این غذاهای پختنی پخته پخته از بس که به اینها عادت کردیم. و بعد آقا میگه آقا من که من اینجا آدم بیکار که نیستم، اینجا فقط خونه باشم که همش اینجا یک لقمه برم بردارم که من کار دارم، کاتبی دارم، چه دارم، اینا هم هست. اینا تا عادت ها در بیاد البته طول میکشه. از همین ابتدا کار رو شروع کنم، همین مسائل عادی روزمرگی کار رو شروع کنم، در مسائل تنظیم خانواده کار رو شروع کنید، هم خواهران هم آقایان بارتون رو سبک کنید، بارهای سنگین نگیرید، چیزهایی که مایحتاج زندگی هست رو تهیه بفرمایید، فوق مایحتاج رو نمیخواد تهیه کنید. الان که حالا سروران من، خانمهای من که نباشم در جلسه ما از این عزیزان و اگر خدای ناکرده هستن دیگه نباشیم، گفت چه ضرورتی داره که آقا آدم بره که مثلا 5 دست ظرف بخره که احیانا 10 تا 50 تا فامیل آمدن برای همه ظرف داشته باشه؟ چرا؟ اصلا اینجوری دعوت ها چرا؟ چه میخواهی؟ و چه عجب هم که شده که هرچه بارتون رو سبک کنید نظام طبیعت با شما هماهنگ میشه، بارتون سبک میشه. به محض این که گفتی که خونه بسازیم که 5 تا اتاق داشته باشه، میبینید همین امشب که ساختید فردا شب 10 تا مهمون اومده. عالم اینجوری است دیگه، هر جوری که تو تنظیم کردی برای تنظیم میکنم. بعد میبینید به هم میزنید، به هم میزنید. وقتی که دیدی به اندازه تعداد خانوادهتون استکان دارید، چای میخورید، میبینید که ای همیشه مهمان همینجور از دور و دور گرگاهی یکی دوتا میان، مثلا نمیان، مثلا جوری میشه عالم طوری میکنه که نمیان، بارو که سنگین کنید میان. و چقدر اینا وقت میگیره؟ اینها رو که آدم بیگانه از اجتماع که نیستیم آقا، که اینها رو میبینیم در مسائل اجتماع. چه اشکالی داره که حالا با یه موکتی با یه فرشی آدم 5 سال 10 سال 15 سال به سر ببره؟ خوبه دیگه، بله خوبه. حالا بره این بر اون بر ببینه فرش خونه اون نو شده، موکت خونه اون نو شده، پرده اون خیلی زرق و برق داره، بعد بخواد بیاد مشابه اون رو برای خودشش هم بسازه، خب اینا وقت میگیره سرور من. بعد از امورتون میفتی. اینها گرفتاری های جزئی درونی. بعد میرسید به گرفتاری های اجتماع، بگو مگوها، که به تعبیر شریف هست آقا این چه کد شیرینیه، این چه رمز لطیفیه، مرا در کوه و بشه چند نخوشه. فرمودم که پرستو صفت باشیم، گنجشک صفت باشیم، بلبل صفت باشیم، پرنده صفت باشیم، مورچه نباشیم، مورچه صفت نباشیم. که البته مورچه در بعضی از جهات با آدم درس میده و پرنده ها در بعضی جهات با آدم درس میدن. میبینی پرنده لونه درست کرده بود، بعد اونجا تخم گذاشت و 5 تا 4 تا 10 تا تخم اون توه. پرنده عزیز نازنین چیکار میخوای بکنی؟ میخوام 10 تا بچه به دنیا بیارم، 4 تا بچه بیارم، 3 تا جوجه در بیارم. خب خیلی، شما فکرشو کردی، اتاق ساختی، آخه 3 تا 4 تا جوجه اینا اتاق میخوانین، همین اتاقی که الان هستیم کافی مونه، خوبه، بارو پردر میاری. بعد اینا میان خودشون باز برای خودشون میسازن. حالا چه خبر شده که حتما میخوای؟ آقا بنده 4 تا فرزند دارم، باید به اندازه ای کار کنم که فردا این فرزندان به رخ من نخندن که برای ما ساختمون درست نکردی، زمین نگرفتی، بچه بچه. خب شما چه مسئولیت داری سر بر من؟ این که نیست آکه. یه نفر فدایی 4 نفر بشه و پس عمرشون چه بشه، خودسازیش چی بشه، من کیستمش چه بشه؟ بله خوبه، به اندازه ای که غذا بیاره شکمشون رو پر کنن، زنده باشن و خوبه، بزرگ بشن الحمدلله خودشون اهل کار بشن. بله خودشون اهل کار بشن، همینطور که تو اهل کار شدی، خودش اهل کار بشه، بره شغل پیدا کنه و درست میشه. آخه ما چون در تمام این امور به خدا اعتماد نداریم و سعیمون در اینه که حتما باید به تصمیمات خودمون عمل کنیم اینجور گیر افتاده ایم. بعد میبینی ایشون این سه چهار تا جوجهش در آمده و همه هم دهن رو باز کردن و خانوم و آقای بله این لانه هر دوتا افتادن به جان این بیابون. بعد این خانوم اوائل این بچه ها کوچیکن، شاید یه وقتی مثلا نتونن خودشون اداره کنن، این اینجا میمونه آقا در میره، آقا در میره اینجا اونجا زمین خدا میگرده، یه نوک میزنه اونجا، یه علف میگیره اونجا، یه کرم برمیداره اونجا، یه چی برمیداره و میاره تو داخل این لانه با و میذاره تو دهن این گنجشک و ایشونم میخوره و کم کم بزرگ میشه و درست شده. از اینا یاد بگیریم، از اینا یاد بگیریم که عالم یک پارچه درسه. چه این که آقا در الهی نامه فرمود که فرمود مثل حیه باشی، مثل جناب مار باشی. اینا به جهاتی، هر کدام به جهاتی که وقتی میخواد پوست عوض کنه، پوست عوض کنه چه هر روز تمام گرست نمیخوره، بعد میره زیر خاک، بعد از زیر خاک که در آمده اون پوست قبلیش رو میذاره و پوست بعدیش رو در بعدی تراوت تازه یافته رو میگیره و در میره. بعد جنابالی که میری باغ است و با بیل بکنی و اینا، میبینی که عجب یه ماری رو کشتی. خوب دقیق میشی میگی نه پوست مار بود، خود مار نبود. اون یه جور دیگر با آدم درست میده، این مورچه طور دیگر به انسان درست میده. حالا به جای اینکه آدم از مورچه برای مال دنیا استفاده کنن، بگیم این که مورچه هست در سعی و تلاش امور دنیاییش اینقدر کوشش میکند که یک لحظه آرام نمیگیرد، که حالا بنده نمیدونم باید این کتابهایی که حیوان شناسیست بخونیم، ندیدم حالا یادم نیم، اما از جنبه تجربی هر که دقت کردم ظاهرا مورچه ها خواب دارن. دقت کردم مورچه ها خواب دارن؟ دارن؟ نمیدونم چجوری میخوابن. آدم که شب میبینه اینا در حرکتن، روز میبینه در حرکتن، تو تاریکی در حرکتن، تو خلوت در حرکتن، تو جلبت در حرکتن، به چی آرام هم نمیگیرن و چه کارها میکنن. بله این درس باشه برای انسان که در امور معنویش درس بگیره، خداییش برای ساختن خودش اینجوری باشه، آرام نگیر، آرام نباشه. حالا چطور شده برای امور دنیایش بی آرامشه اما در امور معنویش قرار داره، بیقرار نیست؟ اینها رو شروع بفرمایید از همین الان، از کردن برای تا ماه رجب خودتون آماده بفرمایید، بعد انشاءالله بلکه سلسله بحثم به جایی برسید و ماه رجب انشاءالله حداقل بعضی از فرمایشاتی که از آقا در نامه ها برنامه ها در بعضی جای دیگر فرمودن که جنبه برنامه های عمومی داره، اونها را انشاءالله یواش یواش شروع بفرمایید. بله باشه شروع بفرمایید، چرا نباشه؟ منطق الان تا ماه رجب زمینه آماده کنید، کمم نیست، چهار ماهه. ضمن اعمال عبادیتون بعد یواش یواش برپاتون رو جمع کنید. مهم اینه که اون آتش درون انسان خاموش بشه، اون آتش دنیا طلبی اون خاموش بشه یا فروکش کنه و آدم خداییش بیارمه. ببینه این مقداری که گرفته آروم خوبه، بسه این یکی درست بشه. بعد هم یکی از چیزهایی که به سرورانم عرض بکنم، بنده وظیفه‌ام رو به شما ادا میکنم، از اون به بعد خوددانی. بله از اون به بعد خوددانی، بگو نگوها، هفت‌زدنها، زبون. بعد هم یکی از چیزهایی که به سرورانم عرض بکنم، بنده وظیفه‌ام رو به شما ادا میکنم، از اون به بعد خوددانی. بله از اون به بعد خوددانی، بگو نگوها، هفت‌زدنها، زبونتون رو بپایی، زبونتون رو بپایی، هر چی نگی، هر که نشنوی، هر که تخیل نکنی، هر که گوش گفت گوش نفرمایی، بیچاره میشی. به خودتون باشی، به خودتون باشی، ضرر داره برای من و شما عزیز من، برای من و شما ضرر داره. اینهایی که دارم بهت عرض میکنم سرورم اینجور نیست که خودم دیوانه باشم، نه، خودم از چندین سال به این فکر افتادم، دارم بهت میگم، نمیگم حالا بنده موفق شدم چه، در حال تو فکرم، یعنی اعتقادم بر اینه و میخواهم و دنبالشم و دیوانه نیستم. اون فرمایش آقا مرا در کوه بشه چند خوشه بخرم باشو ورگ کوه بشه، نه نومی ببرم از اینو از اون، نه از خوش و نخوش و تشه نشه. اینا حواستون باشه. اون فرمایش دیگرشون در اون غزل بوینچه ها، غزل تبری بوینچه ها، بله، که خیلی کدرمز داره و باید اسرار بوینچه ها رو در همین رساله انسان از دیدگاه عرفان گیر بیاری، در عرف عرفان گیر بیاری. چندین جا کدی داره، کد این بوینچه ها دونجا. میخوایی ملک و ملکوت رو ببینیم، میخوایی عوالم وجودی ببینیم، میخواییم چشم دلمون باز بشه، فرمود به روز شو حضور دار، حالا ببین چه چیزهایی ببینی. بله، شدل سوی نور دار، ببین چه ها، ببین چه ها، حالا ببین چه چیزهایی مشاهده میکنی. زبون و گوش خار دار، دو چش مثل کور دار. بله، ببندش حواس خمسه، اینها حواس پنجگانه، چشم، چشم بسته، گوش بسته و زبان بسته، سکوت، هر چی میگم بگم، حرف نزنی، حرف نزنی، سکوت. چه خوش است، معونم نداره، خرجی هم نداره، هیچ انرژی هم مصرف نمی کنه، سکوت اصلا و ابدا. نمی دونم چی مونه که اصلا به این تن نمی دی و حرف زدن چرا خوب تن می دی با اینکه کم معونه نداره. گاهی یک کلمه حرف می زنی چقدر کار دستمون می دی، گاهی یک کلمه حرف می زنی چه مشکلات برای خودمون درست می کنی. که روایت داریم صبح وقتی انسان از خواب بیدار شد، اینها دیگه سر روایات رو باید دقت کرد و این روایات دال بر زبان عقلیه، دال بر چشم و گوش و اعضا و جواره عقلیه، که صبح که از خواب بیدار شدیم تمام اعضا به جناب زبان ازش احوال پرسی میکنن. زبون حالت چطوره؟ خوبه، خیلی خوبه، تو دش، آه، دور در دور مرا دش درست کرد، چونه به این سفتی که اگر یک کسی با یه چوبی محکم بزنه اینجا را تا این یکی بشکنه بیاد به من برسه، من جان سالم در میبرم. بعد از این ورم که ماشاءالله یک سخت خیلی بله عمیق بزرگ اینجا، تا از این ور بزنه بیاد برسه به من، باز خیلی وقت داره، که معمولا همیشه هم از بالا میزنم که سخت زبانم خیلی بلنده، دو سه طبقهش کرده، اونم ماشاءالله جمجمه ترکه خیلی خب. شما قد ایشون از اجزا از اعضا احوال پرسی میکنه، روایت را شاید جناب مرحوم نراقی در معراج السعاده آورده باشه در باب زبان. بعد هم ایشون احوال پرسی میکنه، اونا میگن که بد نیستیم اگر تو یکی بگذاری، خودت که رفتی اون تو نشستی و همه ما دست به دست هم دادیم برای دژ درست کردیم و درش هم که بستیم و در بسته میشه بود، بعد اون درون هستی یه کلمه حرف ناروا میزنی، بعد میری اون تو پلهون میشی، بعد طرف چوب و بلند میکنه میزنه دست بیچاره رو میشه، تو خودت حرف میزنی اون تویی، حالا دلش الله بهش میزنن یا دونه بر دواف دادن یا مثلا دیگه در امور زندگی متاسفانه مرد گاهی پر حرف میشه، گاهی هم زن پر حرف میشه و ول میکنه، مگر کتک میزنه بازم حرف میزنه، میگه بابا حرف نزن از اون من خود شده بازم حرف میزنه. آخه دلیلی که اون خودش خدا پدر بیامرزمون در اون جاش گرمه نرمه، همه چیز هم. مشکلی نداره که کی کتک میخوره دست، کی کتک میخوره پا، و چه عجبی این زبان است. آخه الان شما دست رو بزنی شاید چشم درد بیاد، چشم رو بزنی، پا رو بزنی، ماور همه جا درد میاد، زبان دردم نمیاد. الان کیه که مثلا فرض کتک بخوره تمام بدنش له و لبرده بشه، بعد این تصادف هم میکنه میبرن تو بیمارستان بگه که آقا زبون منم درد میکنه. از چه عجب که ایشون دردم نمیاد. خیلی عجیبه کار ایشون و دردم نمیاد. این پا اقلا میگه خب من اینو نزنم که شاید خودم کتک خوردم، اگرم نخوردم ایشون که کتک بخوره باز من نارامم. اما ایشون چه عجب که اصلا نارومم نمیشه. آخه پا رو میزنم میشکنم باز میبینیشون حرف میزنه، دست رو میزنم باز ایشون حرف میزنه، سر رو میزنم باز ایشون حرف میزنه. آخه دردش هم نمیاد که ول کنه که اینم که میگه زبون 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 دلا 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 رم. اینا دیگه دیوان هست آقا یک پارچه دستورالعمل سرور من. دیوان آقا از اول تا آخر همه اشارات به دستورالعمل ها. دلا باید دهن را بسته داری، ببندش، دیبش بزن، هر حرفی رو نزن، هر کس هر چی گفت رو نگی. میگن اینجوری، میگن اونجوری، تو چرا میگی؟ تو چرا داری میگی؟ چرا جانتو ضایع میکنی؟ چرا؟ حداقل دلت برای خودت بسوزه، دلت برای هیچ کس نسوزه، برای خودت بسوزه. ما اصلا کاری به غیر نداریم، فقط برای خودت بسوزه. فلانی چی کرده، فلانی چی کرده، چی کار داری، چی کرده، تو چی کار داری، به فکر خودت باش، تو نکن، منو تو نکن. دلا باید دهن را بسته داری، دلا باید تنت را خسته داری، خسته داری که سالک را، دهان سالک را. هر کسی میخواد راه بیفته چه کنم؟ یک، که سالک را دهان بسته باید دهن تو ببند. یک، این درستش بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. از همین رو که سالک را دهان بسته باید ببندش. تن خسته دو، دل بشکسته باید سه، دلتو بشکن. یک کسی از ناسزا بزد دردش نکن، دلت میشکن، با گوشم تازه باش، ممنون تو باعث شدی یک کلمه حرف ناروا قصد ناپسند به من گفتی، منو شکستی، دلمو شکستی. من کجا میتونستم یه همچین دل شکستی پیدا کنم؟ بدان راحت بر ما حق بسیار، چو حق مردم پاکیزه کردار. بله، ز مردم تا گرون جانی بدیدم، به القاعات صبوحی رسیدم. که به تعبیر شریفشون در دفتر دل در شهر هم آوردیم، می فرمودن که طبع من، مزاج من، حال من طوریه که تا از ناحیه دیگران یک تلنگری، یک بدی، یک ناروایی، یک نیشی، یک چیزی به من نزنن، از اون بر برای من در باز نمیشه. زدم در باز شده، آتیش دادم کربلا در باز شده، تشنه گذادم در باز شده، با آقا جسارت کردم در باز شده. نظام عالم، نظام عالمه. اسرار رو به بهانه میدن نه به بها، بهانه میگیرن. گاهی میبینیم که خیلی غروری، نه تو نمازمون جایی نه حال نداریم. یه وقتی میبینی توی اجتماع خیابونی، کوچه‌ای، بازاری، همسادهی، بعد محل کسبی، دوستی، رفیقی، یه کار نامربوطی، بدی، خوشی، ناسزایی، مثلا از پشت سر حرف زدن یه چیزی، آدم میبینی دلش میشکنه. خب اینجا اگه بخوای بری دنبال او و بگی نه آقا من باید بیام و این اثباتش کنم و تا به آخر نرسیدم بگیرم و تا اینجوریش کنی، هم دل خودت رو نمیشکنی هم ایشون رو بیچاره میکنی. پس سکوت کنی و میبینی که دل شکسته دهان بستن میشه، دل شکسته میشه، دل شکسته، دهان بسته و تن خسته. اینها کار برای انسان، خیلی کار میرسه، خیلی کار میرسه. مواظب زبانتون عزیزان من باشید، انشالله هستید، بازم بیشتر باشید. یعنی باشید که میگم یعنی بنده هم جزء شما، با هم، همه با هم. شبی در را به روی خیش بستم، به کنج خانه در خلوت نشستم، یکی از فرمایشات آقا در دفتر دل. بله، فکر در آغاز و انجام و اینها، تا اینکه دیدم یک دفعه عده‌ای آمدن و دارم این لب ما رو با سوزن می‌دوزن. اونم سوزن می‌فرمود، سوزن به این بلندی که با اون سوزن لحاف می‌دوزن. بعد دیدن این لب رو قشنگ می‌دوزن، بعد بی‌حسم نکردن و جانم داره بالا میام. چند نفرم این دست من و بدن من رو محکم گرفتن که من تکون نخورم. تمثل برزخی حاصل شده، تمثله. بعد همینجور داره می‌دوزه. هی میگی بابا اینا، این دیگه چقدر اینا به من خطاب میکنن که حرفایی که میزنی رو نمیپایی، داری میبندیم که حرف نزن. حالا چقدر شبان روز حرف میزنیم که باید دهنمونو ببندن خبر نداریم. انشاءالله برای یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه وسط هفته بشه که دیگه انشاءالله عزیزانی که پنجشنبه جمعه ها میخوان مسافرت هایی مثلا جایی تشریف ببرم مشکل نداشته باشم. یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه 14 و 15 و 16 تیر ماه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.